موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. با نام و یاد پروردگار آغاز می‌کنیم. سلام و درود صمیمانه ما را بپذیرید. با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند در خدمت شما هستیم. مبحثی می‌پردازیم در شناخت رابطه ادبیات و معماری. سخنان دکتر امیرعلی نجومیان را در اینجا با هم می‌شنویم.
شما وقتی که وارد یک ساختمان میشید، ساختمان به شما میگه که از کجا حرکت بکن. وقتی که وارد یک مثلا حال اصلی میشید، اونجا به شما میگه که آیا اینجا جای ایستادن هست، آیا میشود اینجا قدری تأمل کرد یا باید از اینجا رد شد. من یه مثالی برای دانشجوها میزنم، میگم دانشگاهایی که توی 20 سال اخیر ساخته شد تو ایران همه دانشگاهایی بودن که با راهروهای باریک ساخته شدن و کلاس. دانشجو به دانشجو شما میگید که وارد راه رو بشو، برو تو کلاسه، وقتی هم که کلاسه تموم شد برو بیرون. فضا وقتی که فضاهای کوچک هست به شما اجازه ارتباط اجتماعی نمیده، در حالی که وقتی که شما در یک دانشگاهی درس بخونید که از کلاس که میایید بیرون وارد یک فضای، یک لابی بسیار بزرگی بشید که توش صندلی گذاشتن، اون گوشه یک دستگاه قهوه گذاشتن، این ور 4 تا کتاب گذاشتن، انگار اون فضا داره به شما میگه که بیا بشین اینجا، لازم نیست الان بری بیرون. ببینید، معماری داره یک نراتیو، داره یک روایت برای من میسازه، داره به من میگه که من چگونه درون این بنا، درون این فضا رفتار بکنم، مناسباتم با آدمهای دیگر چگونه باشه. اینجاست که شما میتونید راجع به این بحثای بسیار مفصلی بکنید. من در یه مقاله مفصلی درباره خانه های تاریخی کاشان راجع به این صحبت کردم که در خانه های تاریخی کاشان چگونه مناسبات اجتماعی و انسانی رو در واقع این خانه ها به ما عرضه میدارن و امروز خانه های ما چه مناسبات یا چه روایتی رو برای ما دارن. یه کسی به من میگفت، دوستی به من میگفت که دانشجوی رشته معماری بود، یک بار به من میگفتش که معماری معاصر ایران ترسوست، معماری امروز ایران ترسوست. یعنی چی؟ یعنی انگار ما ساختمان ها رو که میسازیم فضاهای داخلی کاملا از بیرون قابل مشاهده نیست، بالکونی وجود نداره. شما الان میدون حسن آباد برید به طرف میدون راهن، مرتب میبینید بالای هر طبقه دوم هر خانه یک بالکنی وجود داشته و آدم ها میشستن اونجا چای میخوردن بعد از ظهر و غیره. حتی همین خونه رو شما نگاه بکنید، ساختارش ترسو نیست، جسارت داره، انگار به تو میگه که توش میتونی خیلی کارا بکنی. معماری امروز ما آپارتمان هایی هست که با شیشه های سیکوریت بسته میشه، بالکن ها معمولا بالکن هایی نیست که ازش استفاده جز چه میدونم حالا دوتا گلدون کوچیک بشه توش گذاشت بکنی و همین و همین. پس معماری انگار انسان رو هدایت میکنه درون یک فضا به یک گونه خاص، و این همون چیزیه که من ازش به روایت یا داستان در واقع معماری یاد میکنم. معماری هر نوع، هر اثر معماری رویدادهای ویژه‌ای رو تجویز میکنه، زمان ویژه‌ای رو برای فعالیت‌های انسانی مشخص میکنه. ما در دانشگاه کلاس‌هایی که دور میز گرد داریم روایتش با کلاس‌هایی که همه رو به من نشستن و چشمانشون رو به من هست روایتش متفاوته. حتی چیدمان ما درون، نشستن ما درون یک اتاق یک نوع رفتار ویژه یا زمان ویژه رو طلب میکنه. این دقیقا دادن نوعی روایت یا داستان به اون بناست. پس بنا یا فضا با روایت ویژه‌ای معنای ویژه‌ای رو هم میسازه، و اینجاست که نقش ادبیات در معماری میتونه بسیار مهم باشه. حالا از این جمله معروف اسکار وایلد که بگذریم که میگه که قرن 19 هم چنان که ما میشناسیمش کم و بیش اختراع بالزاک است. یعنی انگار میتوان یک قرن رو، یک شهر رو، رفتارهای انسانی رو در اون شهر رو در واقع یک نویسنده برای ما به یادگار بگذاره. خب من خلاصه‌ای پس از معماری درون ادبیات و ادبیات درون معماری کردم. حالا میرم وارد بحث بعدی میشم و اون اینه که خب وقتی ما صحبت از معماری توی ادبیات میخوایم بکنیم، هنوز وارد اون بررسی تاریخی نشدم، اونجاست که در واقع من حرف اصلیمو میخوام بزنم. قبل از اون یک حرف مهم دیگه هم هست و اونم اینه که وقتی ما داریم راجع به معماری صحبت میکنیم و ادبیات، باید همیشه راجع به انسان صحبت بکنیم. چرا؟ چون ادبیات درباره انسانه، درباره انسان هاست. حتی آثار ادبی که درباره حیوان هاست، اون حیوان ها نماینده انسان ها هستن. حتی اشیا هم در ادبیات تمثیلی یا استعاره از انسان ها هستن. نسبت میان انسان و فضا چیست؟ کدام بر دیگری مسلط است، تسلط دارد؟ پس اولین سوالی که باید کرد در رابطه بین معماری و ادبیات این است که اینجا این رابطه کدام است؟ انسان سازنده و نظم دهنده فضا و معماری است؟ اینها چیزایی که شما تو آثار ادبی حالا باید دنبالش بگردید. انسان سازنده و نظم دهنده فضا و معماری است، یا انسان مغلوب و زندانی و گرفتار فضا و معماری اطراف خوده؟ توی اثر ما کدام یک از این دو وجه رو میبینیم؟ دو، معماری چه جنبه ای از تجربه وجودی انسان رو بازنمایی میکنه؟ اون بنا، اون فضا و اون مکان آیا نظم رو بازنمایی میکنه؟ آیا آشوب رو بازنمایی میکنه؟ آیا تجربه درونی و سوبژکتیو ما رو بازنمایی میکنه؟ یا تجربه بیرونی و عینی ما رو؟ سال سوم، تا کجا انسان از فضای اطراف خودش آگاهه؟ نکته که در ادبیات خیلی مهمه اینه که نسبت انسان با فضای خودش از دید آگاهی کجاست. این فضا آیا ناشناخته هایی داره، یا اینکه همه چیز این فضا و معماری بر انسان ما، انسان که میگیم تمام اینا رو میتونیم بگیم شخصیت، بر شخصیت داستان ما روشنه. در این اثر کدام یک از این دو داره اتفاق میفته؟ نسبت اندازه‌ای و مقیاسی میان معماری و انسان چیست؟ آیا این مقیاس و نسبت با همدیگه متناسبه، آیا معماری از مقیاس‌های بزرگتری شکل گرفته؟ آیا وقتی که شما داستان محاکمه کافکا رو میخونید احساس نمی‌کنید که ساختمان دیوارهای عجیب بلندی داره؟ آیا احساس نمی‌کنید که سقف‌ها انگار 10 متر، 15 متر، 20 متر بالاتر از جایی که انسان‌ها قرار داره؟ آیا انسان‌ها در آثار کافکا معمولاً مقیاسشون از نظر اندازه عینی با فضایی که قرار دارن این مقیاسشون کوچکتر نیست؟ و یا برعکس، آیا انسان مقیاسهای بزرگتری نسبت به فضای اطراف خودش داره تو اثر؟ آیا در آلیس در سرزمین عجایب در بخشهای زیادی شما احساس نمی کنید که آلیس در جایی که قرار داره انسانها و محیطها همه از نظر مقیاسی بسیار کوچکتر از آلیس هستند؟ این چند سوالی که عرض کردم، چهار سوال اصلی، یکی سلطه، یکی بر دیگری، یکی چه تجربه وجودی انسانی رو بازنمایی میکنه، آگاهی انسان از فضایی که درش قرار داره و مقیاس یا نسبت قیاسی که این دو با هم دارن، اینا به نظر من چهار تا سوال بسیار مهمه برای اینکه حالا وارد در واقع یک بررسی تاریخی بشه. خب من در واقع با یه بررسی تاریخی حرفم رو ادامه میدم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه برنامه همچنان شنونده سخنان دکتر امیرعلی نجومیان هستیم با موضوع نگاهی به نسبت ادبیات و معماری.
من قصدم اینه که بیام توی ادبیات، البته بر اساس ساختارهای جریانهای ادبی غرب. من میدونم که البته اتفاقا مثالهایی که میخوام براتون بخونم بیشتر مثالهایی از ادبیات ایران، ولی ما چنین ساختار جریانهای ادبی غرب رو در ایران به این شکل نداریم. ما فقط یه مجموعه سبک شناسی داریم، ولی چون در ادبیات غرب این جریان‌ها یه تعریف خیلی مشخص داره، من از اون تعریف استفاده می‌کنم فقط برای اینکه بتونم بحثم رو جلو برم. این رو هم می‌دونم که جریان‌های ادبی غرب لزوماً قیاس یک به یک با ادبیات فارسی نمیتونن داشته باشن، این رو می‌دونم، ولی برای اینکه بحثم رو بتونم جلو ببرم با اجازتون با این شروع می‌کنم. حرفم اینه که در طی تاریخ معماری در ادبیات بازنماییش چگونه تغییر کرد. اول از کلاسیسیسم شروع میکنم، از ادبیات کلاسیک. نمونه خیلی خوبش به نظر من اودیسه هومر هسته. شاید اودیسه هومر نمونه بسیار مهمی باشه به خاطر اینکه بخش مهمی از اودیسه هومر در خانه میگذره. وقتی که اولیس بر میگرده از سفر، بخش عمده حتی از خاطرات سفر رو هم در تیه بازگشت بیان میکنه. در ایتاکا به خانه باز میگرده مانند یک فقیری در لباس یک فقیری و اینجاست که باید با این خواستگاران پنلوپه بجنگه و آرام آرام نظم را به خانه بازگرداند. و این حرف اصلی هومر. دوره کلاسیک دوره نظمه، نظم جهان، و نظم جهان همان نظم خانه است. در اودیسه، دوستانی که خوندن اودیسه رو میدونن که در اودیسه یک اتفاق جالبی میفته و اون هم تخته. اولیس میاد میگه چرا این تخت جا به جا شده؟ انگار جا به جا شدن این تخت یکی از مهم، انگار تمام نظم عالم به هم ریخته. و بخش همینطور که گفتم بخش عمده از داستان به این میگذره که این نظم شکل بگیره. پس میتونیم بگیم که در کلاسیسیزم یا در ادبیات کلاسیک ما نوعی نظم در فضا میبینیم. فضاها باید تقارن داشته باشن، چرا که تقارن و نظم فضایی انعکاسی هست از خرد، چیزی که مهمترین واژه دوران کلاسیک یونان هست. اما اگر دوره کلاسیک بگذاریم، در دوره قرون وسطا ما با ادبیاتی روبرو هستیم که این ادبیات رو معمولا میگیم بهش ادبیات تمثیلی. در ادبیات تمثیلی شما داستانی رو تعریف میکنید که قرار این داستانی که شما تعریف کنید نوعی پیام اخلاقی نهایتا داشته باشه. اینا داستان‌هایی که کلیسا در واقع یا خودش می‌نوشته یا در واقع کسانی با نگاه کلیسایی به دنیا نگاه می‌کردن. اینجا فضا و معماری چه نقشی داره، چه جایگاهی داره؟ از دید من در قرون وسطا فضا محلی است برای سیر و سلوک، برای حرکت از نقطه آ به نقطه ب، از مبدأ به مقصد. بسیاری از آثار این دوره، مثلا شما سیتی آف گاد، شهر خدا، نوشته سنت آگوستین رو که بخونید میبینید که در اونجا تعریفی که آگوستین از شهر داره در واقع یک تعریف سلوکی هستش، یک حرکت از یک نقطه به یک نقطه است. پس این دیدگاه سلوکی که با فضا در ادبیات عرفانی ما هم میتوان نمونه های خوب پیدا کرد، منطق و تیر عطار نمونه خوبیش هست، در مثنوی شما بسیاری از حکایات مثنوی هم با همین تعریف از خانه، از شهر، از گذرگاه، از پیاده رو، از خیابان تعریف میشه. در واقع در ادبیات قرون وسطا هم چنینه. بعد ما وارد دوره رنسانس میشه. دوره رنسانس دوره هستش که مرکزیت انسان در جهان با یک تفکری به نام اومانیزم مطرح میشه و شکل میگیره. اینجا فضاها محلی هستند که انسان در مرکز اون قرار داره. من اینو توضیح میدم. مثلا در هملت شکسپیر، در اون کاخ تمام آنچه که اون در اون کاخ اتفاق میفته با مرکزیت یک شخصیتی به نام هملت معنا پیدا میکنه. هملت نقطه ثقل این کاخ هست، جایی هستش که در واقع ما از نگاه او، از دیدگاه او با فضای اون کاخ آشنا میشیم. پس انسان بر فضا مسلط است. البته در مورد هملت به خاطر اون تردیدها و اون مسائل ذهنی که داره، شاید این تسلط به اندازه آثار دیگر شکسپیر نباشه، ولی معمولا این چنینه. در آثار دوره رنسانس انسان بر فضا مسلطه. در عصر روشنگری قرن 18، ما از رنسانس که رد بشیم، در عصر روشنگری انسان اجتماعی متولد میشه. فضاها، میدونید که عصر روشنگری بازگشت دوره کلاسیک هستش، یعنی قرن 18 بازگشت همون اودیسه هومر هست، بازگشت اون تعاریفی هستش که در دوره کلاسیک مطرحه. انسان اجتماعی، فضای قرینه و منظم، نظم اجتماعی، نظم طبیعی که نمونش در نظم فضا خودش رو نشون میده. در آثار ادبی قرن 18 شما با این چنین وضعیتی روبرو هستید، فضاهایی که حاکی از نظم هست. اما تا اینجا تقریبا تاریخ ادبیات غرب بود. از اینجا به بعد میخوام این رو متصل کنم به ادبیات فارسی. دوره بعد از دوره روشنگری دوره هست که ما به عنوان دوره رمانتیزم یا به زعم انگلیسی ها از رومانتیسیزم میشناسیم، رومانتیزم یا رومانتیسیزم میشناسیم. رومانتیزم دوره هستش که انسان به تنهایی خودش آگاه میشه. از دید من، تعریفی که من دارم، انسانی که یک دفعه احساس میکنه که نه، چندان هم این قرن 18 ای که از اوی انسان اجتماعی ساخت، نظم اجتماعی ساخت، جامعه مدنی رو براش تعریف کرد تو قرن 18، چندان هم این اتفاق نیفتاده. انسان تنهاست. فضای سوبژکتیو بر دنیای رمانتیسم حاکمه. فضای نمادین در آثار ادبی این دوره دیده میشه، فضای درونی شده، فضای وهمالود، فضای گوتیک، فضای ترسناک. یکی از دوره‌های مهم در تاریخ ادبیات که فضا نقش بسیار مهمی پیدا می‌کنه، دوره ادبیات گوتیک هستش. ادبیات گوتیک بدون درک ما از معماری قابل درک نیست. دلیلش هم خیلی روشنه، بخاطر که اصلا اصطلاح گوتیک یک اصطلاح معماری هست که به اطلاق شده به ادبیات. پس اینجاست که واژه گوتیک واژه‌ای هست که انگار ادبیات و معماری رو به هم دیگه پیوند میزنه. ادگار آلن پو، شما در رمان‌ها و داستان رمان کوتاه ادگار آلن پو یا داستان‌های کوتاه یا اشعار او معمولاً با چنین فضای ترسناکی روبرو هستید. فضای رمانتیک، معماری رمانتیک، معماری فضاهای ناشناخته است، معماری فضاهای رازآلوده، معماری فضاهای تخیلی هستش، ولی در این حال معماری نوستالژی هستش. من اینجا بخش کوتاهی از دارالمجانین جمالزاده رو میخونم، بدون این که بخوام اصرار داشته باشم که بگم دارالمجانین جمالزاده اثر رمانتیک هست، گرچه به نظرم میاد که جمالزاده همونقدر که کمک کرد به رئالیسم در ادبیات فارسی، در این حال رگه های رمانتیک در آثار شدیداً قابل شناسایی هست. این شروع تقریبا شروع که نه صفحات اول دارالمجانینه. منزل ما عبارت بود از عمارت بزرگ و باغچه باصفایی که پشت اندر پشت به پدرم رسیده بود و با وجود تعمیرات مکرری که در آن شده بود باز روی هم رفته به همان صورت قدیمی خود باقی مانده بود و با اورسی ها و شاهنشین ها و شیروانی ها و حوضخانه و سفرخانه و صندوقخانه هایش حسن و لطفی داشت که تا عمر دارم فراموش نخواهم کرد. زمستان را که به کنار میگذارم، ولی به محض اینکه تو که سرما میشکست و درخت ها و بته ها جوانه میزدند، بایستی هر روز پیش از مراجعت پدرم تمام صحن باغچه آب و جاروب شده باشد و در پای حوض و کنار تپه های گل نمد آبداری انداخته و احرامی روی آن کشیده و دوشکچه‌ای در بالا پهن کرده، دو عدد متکایی که مخصوص پدرم بود در پشت آن نهاده باشند و قدح هینی مرغی آب یخ هم با آن پارچه کتانی که روی آن میکشیدن حاضر باشد. این تصویری که جمالزاده در این جا میده تصویر یک گذشته است، گذشته‌ای که او با یک نگاه نوستالژی بهش نگاه میکنه. رازآلوده ولی ترسناک نیست. آثار رمانتیک آثاری هستن که برخیشون رازآلودگی رو دارن، برخیشون میتونه ترسناک باشن. اما بعد از دوره رمانتیسم ما با یه مکتب دیگه روبرو هستیم به نام رئالیسم یا واقع گرایی. در رئالیسم انسان اجتماعی دوباره برمیگرده، اون انسان اجتماعی عصر روشنگری حالا در یک مکتب خودشو نشون میده. در رئالیسم ما قرار است که یک بازنمایی دقیق، یک به یک و عینی از معماری و فضا و مکان اطراف خودمون داشته باشیم. فضا هم انسان را محدود می کند و هم انسان درون فضا معنی پیدا می کند. من دو نویسنده مهم در غرب رو نام می برم که به فضا در ادبیات رئالیستی بسیار توجه داشتن و اون کسانی هستند جز چارلز دیکنز و اونور دو بالزاک. بالزاک و دیکنز در واقع فرانسه و انگلستان هر کدومشون تصویری رو دقیق، تصویر دقیق و عینی رو از پاریس و لندن به ما ارائه میدن که در این حال این شهر شهریه که یک سیطره فیزیکی مشخص داره. برای رئالیست ها معماری یک امر نمادین و خیالی نیست، معماری یک امر ملموسه، سیطره فیزیکیش ملموسه، جایی که تو توش باید بدوی تا نون پیدا کنی یا جایی که باید بری وارد مناسبات اجتماعی باشی. خب اینجاست که در دوره رئالیسم ما شهر رو به عنوان یک المان یا یک عنصر اصلی در ادبیات غرب میبینیم. شهر وارد ادبیات میشه، شهر به عنوان یک شخصیت اصلی وارد ادبیات میشه و یک رابطه دو طرفه بین شهر و ادبیات رخ میده.
این سخنرانی در 26 بهمن 96 در نشست‌های 1001 شب الف ما برگزار شده بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایدین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتریست 1000 رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.